در روزهای گذشته بحث‌ها و مناظره‌هایی را شنیدید میان طرفداران شرکت در انتخابات و مخالفان آن. حالا با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده، میزگردی داریم با حضور آقایان علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا که مخالف مشارکت در انتخابات بودند، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که معتقد بود در انتخابات باید شرکت کرد، تا نگاهی داشته باشیم از دو منظر به نتایج انتخابات. نتایج اولیه انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی اگر اعلام شده، اگر آقایون موافق باشید از مجلس خبرگان شروع کنیم که طبق نتایجی که تاکنون اعلام شده تا همین دقایق پیش، اکبر هاشمی رفسنجانی نفر اول و حسن روحانی نفرات اول و دوم تهران هستند و آقای احمد جنتی هم 11 شده است. آقای مهدوی آزاد، با شما شروع کنیم. تحلیل شما درباره نتایج مجلس خبرگان چی هست؟
انتخابات در شرایطی برگزار شد که تقریبا تمامی نامزدها، حالا چه در مجلس خبرگان که مشخصا در مورد اون میخوام صحبت کنیم، خب رد صلاحیت شده بود. آقای هاشمی، اصلاح طلبان، اعتدالگرایان، در واقع لیستی که دادن در مرحله اول 46 نفر بود، نهایتا به 60 نفر رسید. این لیست اصلاح طلبان نبود. در واقع این بار جبهه‌ای تشکیل شده بود که به عبارتی از بعد از انقلاب بی‌سابقه بود، جبهه ائتلافی که در یک طرفش بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار داشتند، خواستار مشارکت محدود بودند. بعد میرسید به نیروها و فعالان مدنی داخلی، میرسید به ملی مذهبی ها، کسانی مثل آقای دکتر ابراهیم یزدی، نهایتاً به محصولین خانگی، میرحسین موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، اصلاح طلبان، و بعد میرسید در منتهی علیه راستش به آقای لاریجانی. توی این فضای ائتلافی و توی این فضای ائتلافی در شرایطی که تقریبا هیچ نامزدی وجود نداشت، خب اصلاح طلبان رفتن به سمت اینکه انتخابات رو به یک فرایند سلبی تبدیل کنن، در واقع به یک نوع رفراندوم اجتماعی تبدیل بکنن. از این منظر اگر نگاه بکنیم، با توجه به تعداد اندک نامزدهایی که داشتند، تا حد زیادی تونستن به اهداف خودشون برسند. آمار شرکت در انتخابات بیانگر این نیست که معجزه ای اتفاق افتاده. در واقع میزان مشارکت در کل کشور چیزی حدود 60% مثل دوره‌های قبلی است. آرایی که ریخته شده هم همچنین، حتی میتونیم بگیم لیست خبرگان ملت در مراکز استان، با برخی از مراکز استان با شکست مواجه شده، اما در تهران که کانون بوده، در واقع با یک نوع انقلاب سیاسی تقریبا مواجه هستیم، میتونیم بگیم که با پیروزی خیلی جدی مواجه شده، هرچند نهایتا از اون مثلث جیم معروفی که آقای اکبر گنجی گفت، نهایتا آقای مصباح یزدی حذف شد و آقای جنتی و آقای یزدی در لیست راه پیدا کردن. اما در مجموع به نظر میرسه که خبرگان تا حد قابل ملاحظه‌ای تونست خواسته های اصلاح طلبان رو تأمین کنه. اگر خواسته هاشون رو آن چیزی که روز اول گفتند نگاه کنیم، نه الان که انتخابات تمام شده، یعنی آنها به دنبال در واقع ابراز وجود بودند، به دنبال تبدیلش به نوعی رفراندوم بودند، به دنبال ایجاد امید در اجتماع بودند، به دنبال تثبیت جایگاه خودشون بودند و به دنبال عادی سازی شرایط امنیتی کشور بودند. اگر از این منظر نگاه کنیم، به نظرم تا حدی موفق بوده.
آقای افشاری، نظر شما چی است راجع به این نتایج؟
برای جناب، اول من تصحیح بکنم، بنده در این انتخابات مدافع عدم شرکت نبودم. در انتخابات خبرگان نه با نگاهی که البته آقای مهدوی گفتن، نه با نگاه رفسنجانی که نگاه راهبردی به این روش هست و سقف خواسته هاشون تشکیل خبرگان میانه رو هست، من نظر تاکتیکی و اینکه به هر حال مسئل گذار به عبور از نهاد ولایت فقیه حل بشه و نهاد از حالت فرمایشی کلونش خارج بشه و یک خورده بود نظارتیش فعال بشه، من از این منظر به شکل تاکتیکی دفاع کردم و خیلی علنی هم اینو هم برش مطلب نوشتم و هم عنوان کردم. این مطلب که خبرگان تبدیل بشه به نه به رأی به اصطلاح سلبی و فهرستی یا رأی اعتراض، هم تشکیل یک فراکسیون اقلیت، ارتباطی و فرد خاصی نداره متاسفانه. خب هم از داخل و خارج به این دامن زدن، ولی این طرح از پیش از این توسط افراد مختلفی گفته شده بود و یه جمعی کار کردن، حالا یه دم به های خود کار ژورنالیستی کردن، ولی به هر صورت به اینجا کار رسیده. من در مجلس دعوت به شرکت نکردم، ولی موضع تحریم هم نداشتم، پیرامون اونم صحبت میکنیم در ادامه. ببینید لیست آقای رفسنجانی اون 67 عددی که گفته شد درست نیست، یعنی بخش عمده اینها همین نیروهای جامعه مدرسین بودن و لیست مقابل بودن، اونها رو نمیشه به عنوان لیست در نظر گرفت. این کار رو حزب اعتماد ملی در دوره قبل مجلس خبرگان هم کرد، مثل اینکه مثلا حزب جمهوری خواه آمریکا بره چند تا از اعضای حزب دموکرات تو لیستش بذاره بعد متهمش که اینا برای من هست. لیست آقای رفسنجانی یا لیستی که معروف شد به در از خبرگان مردم تا حدود اصلاح طلبها از این لیست حمایت کردن، اعتدالی ها یک نفر رو در تهران تغییر دادن، ولی چیزی در حدود اکثر 20 یا بین 20 تا 30 نفر کاندید متمایز داشت. باز بخش از این کاندیدای متمایز هم گرایش های صریح اصولگرایی دارن و حتی اکثر 8 نفر از اونها رو میشه در محدوده گفتمان اصلاح طلبی اعتدالی با قرائت‌های بسیار محافظه‌کارانه و محتاطانه در نظر گرفت. بنابراین می‌خوام از منظر فن انتخابات بگیم، خب به هر حال این لیست که شکست خورده، یعنی در مقابل لیست جامعه مدرسین خیلی روشنه، ولی از منظر اینکه به هر حال یک اقلیتی رو تشکیل بده تا به این لحظه در بین کاندیداهای متمایزی که داشته، اگر بخوام بررسی بکنیم، من یک آماری خدمت شما بدم از آخرین وضعیتی که هست، البته هنوز من آرای تهران چون همین الان نهایی شد در استان تهران رو به این اضافه نکردم، ولی تقریبا لیست اصلاح طلبان اعتدالی ها و منتخبان ملت 9 کاندید متمایز، نه کاندیداهایی که مشترک داشته با آنها متعلق به جامعه مدرسین و جامعه راهیت آزاد تهران بودند، درست جامعه معروف بودند، 9 کاندید متمایز داشته، 6 نفر هم تاکنون انتخاب شدن که در دو تا لیست نبودن و کاندیداهای منفرد هستن. حالا در مورد گرایش اونها میشه صحبت کرد، و اما در مورد لیست فهرست سیاه یا رأی اعتراضی، خب این کار جدیدی بود، ریسک‌های زیادی رو هم داشت، به هدف اصلیش خب نرسید، یعنی قرار بود که در کل کشور، نه فقط تهران، در کل کشور کاندیداهایی که نزدیک به رهبری هستن دیدگاه‌های تندتری دارن و برخوردهای افراطی علی کردن، مثل صادق لاریجانی در مازندران، احمد علم‌الهدی در خراسان رضوی، احمد خاتمی در کرمان، اینها هم مشمول رأی منفی مردم بشن که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هر سه این افراد در حوزه‌های خودشون حتی رأی اول شدن. در تهران فقط خب یک موفقیتی به دست اومد که مصباح یزدی که در انتخابات خبرگان چهارم در تهران رتبه 6 بود در 16 نفر نخست نتونست حضور پیدا بکنه، و همچنین آقای محمد رضا مدرسی یزدی که از اعضای فقهای شورای نگهبان هست و در این دوره از تهران کاندید شده بود و در همین رده فعالیت‌های گسترده نقش فعالی داشت، اون هم از ورود به خبرگان پنجم باز موند و این دو میتونه موفقیت‌های نسبی باشه، ولی احمد جنتی و شیخ محمد یزدی بالاخره در جمع 16 نفره قرار گرفتن. منتها باید در نظر گرفت که آقای یزدی و جنتی در انتخابات دور قبل در تهران رتبه‌های 4 و 5 رو داشتن، ولی الان اونها یزدی به رتبه 15 منجر شد و یعنی رفت پایین و احمد جنتی رتبه 11. البته این لیست اگر ما با لیستی که تا الان مجموعه 1,000,000 و تقریبا 300,000 رأی تهران در انتخابات مجلس اعلام شده، از مجموعه تقریبا نزدیک به 3,000,000 رأی که در تهران داده شده، اینا دو با هم دیگه نمیخونه. ما در انتخابات مجلس خب میبینیم اونجا کاملا افراد لیستی رأی دادن، ولی در انتخابات خبرگان این نیست. البته خبرگان چون در سطح استان تهران بوده نه در سطح شهر تهران، میشه این تفاوت در نظر گرفت، ولی به هر حال یک سری شبهاتی هم وجود داره، امکانهایی هم وجود داره که ممکنه اعمال نفوذهایی شده باشه یا در برخی از حوزه ها مناطق انتخاباتی در حوزه ها صندوق هایی را برخی باطل شده باشن و باعث شده باشن که حالا محمد یزدی و به طور رتبه 15 حفظ بشه. البته یک احتمال هست، ممکنه درست نباشه، ولی هرچه که هست بالاخره این کمپین در از فهرست سیاه رأی اعتراضی یا رأی سلبی تونست بخش از خواسته هاش برسه، اگرچه بازم تاکید میکنم به خواسته اصلیش نرسید، و البته خب از اون زاویه هم که مخالفین منتقدین بودن که به هر حال این رأی باعث میشه یه خبرگان مد نظر رهبری با آرای بیشتری انتخاب بشن و بحثم قابل تعمله، ولی باز هم آقای خب
بپردازیم حالا به بله بپردازیم به انتخابات مجلس شورای اسلامی به نتایجی که اعلام شده. نظر آقای مطلبی آزاد رو میخواستم بپرسم راجع به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین دوم شدن آقای لاریجانی در قم که ریزش رأی داشت و چه تأثیری احتمالاً خواهد داشت در موضوع ریاست مجدد آقای لاریجانی در مجلس دهم. آقای مهدوی آزاد،
ببینید وضعیت در مجلس خب خیلی بهتر از خبرگانه، ولی قبل از اینکه من راجع به مجلس حرف بزنم چند تا نکته خیلی کوتاه عرض بکنم. اون که تاکید کردم، آقای افشاری هم گفتن، نگاهمون به انتخابات باید بر اساس اون شرایطی که بود باشه، یعنی اینکه قرار هست الان شرایط رو با انتظاراتی که اون لحظه داشتیم بسنجیم، نه با یک در واقع نگاه ذهنی. در شرایط رد صلاحیت ها، در اون شرایط امنیتی، در شرایط فشار، هیچ کس هدفش تشکیل مجلسی مثل مجلس ششم نبود. مثلا در حوزه خبرگان، من یک بار در بی بی سی گفتم، یک بار در رادیو فردا هم گفتم، هدف اصلی به غیر از اهداف استراتژیک تشکیل یک نوع حباب تنفس بود. حباب تنفس یعنی کسی مثل علی مطهری در مجلس نهم، یعنی کسی که تنهایی میتونه چراغ انتقاد از حسر خانگی میرحسین و کروبی رو زنده نگه داره. اگر همین علی مطهری در مجلس نبود، آنچنان فضای محکمی رو آقای خامنه‌ای بر مجلس مسلط میکرد، بر منتقدین مسلط میکرد، که مثل ماجرای حسر آقای مطهری هیچ کس جرأت نمیکرد حرف بزنه. از این زاویه اگر نگاه کنیم، همین تعدادی که آقای افشاری میگه 9 تا 6 تا حتی اگر 3 نفر هم پیروز بشن، حتی رأی بالای آقای هاشمی کافی است که این حباب تنفس رو در مجلس خبرگان ایجاد کنه. از این زاویه من به مجلس شورای اسلامی نگاه میکنم. مجلس شورای اسلامی هدف اولیه‌اش از انتخابات مجلس حذف این مجلس به شدت تندروی نهم بود. هدف دومش روی کار اومدن یه مجلس نزدیک به دولت بود. هدف سومش تثبیت جایگاه منتقدین بود و نهایتا امید دادن به مردم و عادی سازی شرایط امنیتی کشور. این دوره ما با پدیده‌ای به نام پدیده مستقل‌ها مواجه هستیم. تعداد زیادی نماینده وارد مجلس شورای اسلامی شدن. ظاهراً کسی نمیتونه هنوز بگه که اینا اصولگرا هستن یا اصلاح طلب. تا دوره‌های قبل به رسم جامعه عادت بر این بود مستقلین رو نزدیک به اصلاح طلبان می‌گرفتیم، که اتفاقاً اینطور بود. اما در این دوره ظاهراً کسانی بودند که گرایش اصولگرایانه داشتن، اما از ترس نفرتی که نسبت به اونها وجود داشت اعلام نمی‌کردن. اصلاح طلبانی هم بودند که نزدیک اونها بودن، نمیخواستن هزینه بدن، به عنوان مستقل اومدن. این وضعیت مستقلین باعث شده که تحلیل ها متفاوت باشه در موردی که تا الان چه تعداد به دست اومده. بر اساس ارزیابی های من از 168 نماینده که تا الان رأی آوردن، لیست امید، یعنی لیست مجموع جناح ضد اعتدال از متعالی چپ تا آقای لاریجانی و علی مطهری، 59 رأی آورده. لیست اصولگرا 56 کرسی رو به دست آورده و لیست مستقل 53 کرسی رو. خبرگزاری فارس اومده این 59 اصلاح طلب رو تایید میکنه، اما مستقلا رو به جای 53 تا میکنه 20 تا 30 تاشو گفته به اصولگرایان وابسته هستن. من نمیتونم با قاطعیت بگم او اشتباه میکنه، اما اون چیزی که الان به نظر میرسه، تازه بدون در نظر گرفتن تهران، اصلاح طلبان، اون هم در شرایطی که حدود 205 کاندیدا در کل کشور معرفی کرده بودند، وزن بیشتر از اصولگرایان دارند. با احتساب مستقلها وزن بسیار جدی خواهند داشت. با توجه به اینکه اکثریت مردم، عرض کردم، در تهران مشاهده یک انقلاب، شبه انقلاب در واقع دموکراتیک بودیم، در تهران با لیستی رأی دادن و اصلاح طلبان برنده بارز و شاخص تهران هستند و تهران بسیار نفوذ بیشتری داره در مجلس شورای اسلامی و خطی به اون، به نظر میرسه در مجلس با تمام وجودها اصلاح طلب، با تمام مشکلات اصلاح طلب، به نتایج خیلی بزرگی رسیدن. مجلسی تشکیل خواهد شد که به قول آقای حجاریان امروز گفته که از مجلس پنجم اصلاح طلب خواهد بود. مجلسی خواهد بود که حداقل خیلی در مقابل روند بهبود اوضاع مقاومت و سنگ‌اندازی نخواهد کرد. این رو هم تاکید کنم، از نگاه اصلاح طلبان، مثلا امروز محمد رضا خاتمی مصاحبه کرده، نگاهشون به مجلس در این جمله است. اون میگوید امید داریم به سال 84 بازگردیم. تاکید میکنم نگاه اونها به مجلس و خبرگان این نبود که قرار حجاب آزاد بشه یا قانون مطبوعات تصویب بشه یا اتفاق بزرگی بیفته، فقط مقاومت در مقابل روند رو به گسترش افرادگرایی و روند رو به گسترش قدرت سپاه پاسداران و جناح افرادگرا، و دوم ایجاد فضای تنفس. از این زاویه من فکر میکنم مجلس شورای اسلامی انتخاباتش موفق‌تر از خبرگان بود. من در 10 ثانیه نکته دیگه هم بگم سکوت کنم. ببینید یکی از نتایج بزرگ این انتخابات بحث اثبات منتقدین، بحث اثبات اپوزیسیون بود. بعد از سال 88 منتقدین، اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر تقریبا یا در حبس بودن یا در زندان بودن یا در خارج کشور برای سالها منفعل اعتراض می‌کردن، البته هیچ مشارکتی نداشتن. بعد از توافق اتمی تقریبا آچمز شدن بخش بزرگی از منتقدین. خب آیت الله خامنه‌ای هم خوب میتونست در واقع فرمان فرمایی بکنه. این انتخابات و تاکتیک بسیار زیرکانه‌ای که بخش از اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی به کار بردند در واقع باعث شد دوباره اپوزیسیون خودش رو نشون بده. چند تا مقاله و چند تا پست فیسبوکی در یک فضای عادی ظاهرا انقدر مهم نیست، اما همین چند تا مقاله و چند تا مصاحبه فضایی رو ایجاد کرد که منجر به اون لیست انگلیسی شد. آیت الله خامنه‌ای مجبور شد موضع گرفت، کل کشور رو به هم ریخت. بنابراین یکی از نتایج بزرگ این انتخابات هم به گمان من تثبیت جناح منتقد به عنوان یک بازیگر، نه به عنوان کسی که کنار نشسته و غر میزنه بود.
آقای افشاری، ارزیابی شما درباره نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی رو میشنویم.
ببینید من ارزیاب متفاوتی دارم. ببینید ما برای اینکه ببینیم که کدوم از این جریان‌های سیاسی در انتخابات برنده بودن، اول در این خصوص صحبت می‌کنم، بعد در مورد فضا که در انتخابات شکل گرفت، بعد لیست ها رو ببینیم. لیستی که شورای در ائتلاف بزرگ اصولگرایان کاندیداهای مشترک معرفی کرده بودند، تا تک گروه‌های اصولگرا در جاهایی که ائتلاف کاندید نداشت افرادی رو مردم معرفی کرده بودند. همین وضعیت برای اصلاح طلبان هم هست. اونها هم یک به اصطلاح لیستی داشتن، 220 نفر رو در نهایت در همین به اصطلاح هم اپی که معرفی کرده بودند و در لیست‌های مختلف قرار داده بودند. در برخی جاها هم برخی کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالی یا به هر حال اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی، اینها هم حضور داشتن ولی خب به عنوان کاندید مشترک ائتلاف مطرح نبودن. بر این اساس ما میتونیم رتبه بندی میکنیم که تا الان چه اتفاقی افتاده. من از اعدادی که دارم متفاوت میگم با توجه به این لیست ها در نظر گرفتم، نه ادعاهایی که طرفین میکنن. در مورد منفردم، من منفرد میگم چون مستقل یک به اصطلاح بد فهمی ایجاد میکنه که اینها مستقل از حکومتن. این گونه نیست، اینها بالاخره کسانی هستن که صلاحیتشون تایید شده، دیدگاه های انتقادی جدی ندارن، ولی چون منفرد به این معنا هستن که وابستگی به جناح های اصلی داخل حکومت ندارن، عضو اونها نیستن و در لیست های اونها نبودن. ما حتی بخششون ممکنه در این حال که در لیست ها نبودن گرایش اصولگرایی یا اصلاح طلبی داشته باشن، ولی این موقع معلوم میشه که اینا در مجلس قرار بگیرن و اون رأی اولشون رو بدن. اون میشه فهمید که چه اتفاقی افتاده. برخلاف نظر آقای مهدوی، این قضیه برای اولین بار در انتخابات مجلس دهم نیست، در مجلس نهم رخ داد. مجلس نهم به مراتب درجه تندرویش کمتر از مجالس هفتم و هشتم بود و منهای چند مورد استثنایی همراهی کلی هم داشت با دولت روحانی و به همین دلیل هم آقای علی لاریجانی به عنوان ساکت فتنه رئیس این مجلس بود و جناح حالا اصولگرایان تندرو، پایداری ها، آقای حداد عادل، اونهایی که لایه های نظامی و امنیتی اصولگرایان رو تشکیل میدن، اینها هیچ کدومشون در به اصطلاح اکثریت اون مجلس نبودن و درش هم که آقای حدش به اونجا رئیس نشد. در اون دوره ما نزدیک به 110 نماینده داشتیم به شکل منفرد رأی آوردن. در دو لیست اصلی اصولگرایان حضور نداشتن و همونا هم پایه اصلی فراکسیون بهرمان ولایت آقای لاریجانی رو تشکیل دادن و کمک کردن به اون که در مقابل اصولگرایان فراکسیونی برای خودش داشته باشه و در دور قبل این منفردها به طور نسبی دیدگاه‌های میانه روتری داشتن، ولی نمیشه لزوما نتیجه گرفتی در این دوره هم همین اتفاق بیفته. بر اساس توضیحاتی که دادم، من هنوز تهران چون نهایی نشده، تا الان 160 حوزه رو از 285 حوزه، 5 حوزه چون برای اقلیت‌های مذهبی است و احزاب سیاسی در اونجا حضوری ندارن و رقابت نمی‌کنن. در نتایجی که قطعی از سوی وزارت کشور تایید شده و اعلام شده، 29% کاندیداهای اصلاح طلبان هستند، 44% کاندیداهای اصولگرایان هستند، 27% اینها هم از منفردان هستند. البته نتیجه تهران اگر همین گونه که اعلام شده در پایان هم همین باقی بمونه، فاصله بین اصولگرایان و اصلاح طلبان پر میشه و باز در منتها دو تا فاکتور تعیین کننده خواهد بود در مرحله نهایی. یکی این که و همین تعداد حوزه‌های باقی مونده و در مرحله اول تکلیفش روشن میشه، آرایش نیرو به چه نحوی بشه، یعنی همین موازنه که الان گفتم را در این تعداد کاندیداهایی که ممکن است به 220 کرسی برسه در مرحله اول. ما هنوز نمیدونیم اون رو. عامل دوم دیگه انتخابات مرحله دوم هست، چون تا به همین جای کار مشخص شده که حداقل 51 کرسی مجلس سرنوشتش در دور دوم تعیین میشه و تقریبا هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان و هم منفردها در اونجا امکان موفقیت دارن و اون هم به حال میتونه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه در این که اکثریت مجلس رو چه کسی به دست خواهد گرفت، چه جریانی به دست خواهد گرفت. بنابراین ما هنوز در وضعیت مشخصی نیستیم. ممکنه مجلسی داشته باشه ماده مجلس نهم، ممکنه حتی مجلسی بشه که درش اصولگرایان اکثریت رو بگیرن و شبیه مجلس هشتم بشه، و ولی به هر صورت چیزی مشابه مجلس پنجم نخواهد شد. و
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. وقتمون رو به پایان هست آقای افشاری، وقتمون رو به پایان هست. متشکرم از حضور آقای افشاری، آقای مهدوی آزاد در این گفتگو تشکر میکنم.